فسیح الزمانی که یک کلمه حرف بزد که چه بر سرش آمده. جریان کلفتی را هم از خود فخر و شریعه شنیدیم. او طوری از بیبی حرف میزد که انگار آبا جد کلفت دست به سینه‌اش بوده. به احدی بروز ندادم، حتی به یوسف نگفتیم. گفتن نداشت. او یک پسر 20 ساله بود، طاقت نمی آورد. مگر حالا که 40 سالش بیشتر است طاقت دارد. آخرش نفهمیدیم بیبی چطور خودش را به کربلا رسانده، اما شنیدیم وقتی رسیده گرفتار شیخ عباس قومی شده. شیخ عباس یک لباده می پوشیده و خودش را به هیئت عرب ها در می آورده و زوار را می ترسانده که لوتان می دهم و اله می کنم و بله می کنم. بیبی از ترس چمدان را انداخته و آفتابه را برداشته در برده. حالا نگو سجل احوالش تو چمدان بوده. 100 تومان جا که حاج آقایم به او داده بوده می دهد و یک سجل مرده از عمله انبات می گیرد. خدیجه به ایوان آمد و پرسید امشب خیال شام خوردن ندارید؟ صفحه 81. زری گفت هر وقت خواستیم صدایت می کنم. عمه گفت بس از دیگر، خیلی حرف زدم و سرت را درد آوردم. بگو شام بیاورد یک لقمه بخوریم و بخوابیم، ببینیم فردا چه می شود. فصل 7، صفحه 82. صبح زود زری به غلام دستور داد که اگر کسی از طرف حاکم آمد و چیزی خواست بگوید، خانم خانه نیست و من اجازه ندارم. اگر اصرار کرد و گفت آمدم دنبال اسب، خودش را بزند به خریت و بگوید عوضی آمده، ما اسب داشتیم ولی مرد، و اگر اولدرم بولدرم کرد اسب قزل را بدهد ببرد. روز آبیاری باغ بود و زری به باغ آمد تا خودشویی علف ها و سبزه ها و پای درخت ها را ببیند و از تشنگیشان که فرو می نشست لذت ببرد و از نفس عمیقی که می کشیدن دلش حال بیاید و بوی نم خاک را با اشتیاق فرو بدهد. باغبان و غلام بیل به کول و پاچه های شلوار را بالا زده و پا برهنه از این طرف باغ به آن طرف می رفتند و جلو آب را می بستند یا باز می کردند. مینا و مرجان تو دست و پای آنها می پلکیدند و کارشان را لنگ می کردند. عاقبت مادر مجبور شد وادارشون کند به ساختن یک خانه گلی نزدیک طبیله زیر یکی از نارونها و گفت که می توانند در آن گل بکارند و برای عروسکایشان عروسی کنند و مجابشان کرد که اگر یک جایی زیر سایه بند نشوند خورشید خانم عصبانی می شود و سیخ داغ به تن نرم و نازکشان فرو می کند. مینا شروع کرد به کشیدن نقشه خانه که اینجا حوض، اینجا یک گنجه و اینجا یعنی یک تنور سرد. صفحه 83. مرجان نقشهش رو تکمیل کرد که پس کو طویله؟ با ترس و لرز بچه قورباغه گرفتند و در طویله گذاشتند و بچه قورباغه جهید و رفت، اما چیزی که در باغ فراوان بود بچه قورباغه. غلام آب را هدایت کرد رو به درخت های نارون و خانه بچه ها را آب گرفت و آب زیر پاهای کوچکشان دوید. سر دو پایشان نشستند. زری گفت حالا دیگر پاشوید. و تمام این مدت گوشش به صدای در بود که اگر کسی به در کوفت برود خودش را جای پنهان بکند. مینا داد زد کچل بدزاد. و غلام گفت سیل آمد جونم. آن روز و فردایش هیچ خبری از فرستاده‌ای نشد و زری دلش آرام گرفت که منصرف شدند و عمه گفت شکر خدا بی خود ما این همه شور زدیم. یک چیزی آنها گفتند و خان کاپا هم برای خود شیرینی قولی داده. بله قربان بله قربانی گفته. صبح زود روز سوم زری تازه از پشه بند در آمده بود که در زدن. غلام دم در رفت و زری سرک کشید. ژاندارمی را دید که با غلام روبوسی کرد و پاکتی دستش داد. غلام پاکت را آورد و داد به زری. زری گفت انگار شناختیش. غلام گفت همشهرینه، اهل برده است، همیشه دلش میخواست ژاندارم بشود، حالا شده. زری به ایوان رفت و منتظر ماند تا عم خانم نمازش تا سلام داد و پاکت را باز کرد. نامه‌ای بود که به خط خوش خطاب به او نوشته شده بود. نامه را بلند خواند. خانم عزیزم، اگر به قریب نوازی مردم این شهر و سخاوتمندی آن خانواده محترم اطمینان نداشتم، هرگز چنین تمنایی از سرکار نمی کردم. سبیه گیلانتاج چندی مبتلا به تیفوس بود، به طوری که اطبا از او قطع امید کرده بودند. اینک الطاف خداوندی شامل حال ما شده است و فرزندم شفا یافته است. سبیه به اسب سواری علاقه دارد و هرچی در این شهر جستجو کردیم اسب رامی پیدا نکردیم که سبیه بتواند بر آن سوار شود. باور بفرمایید تیمسار دو تا از بهترین اسبهای استبل قشونی را فرستادند، ولی آن اسبها اسبهای سرکش و عظیم الجثه بودند که برای طفلی که تازه بستر بیماری را ترک کرده است مناسب نبودند. دوست محترم حضرت آقای ابوالقاسم خان قول دادند کره اسب پسر سرکار را برای سبیه بفرستند. شنیدند ایشان به مسافرت رفتند. اینک استدعای عاجزانه دارم کره اسب پسر محترمتان را چند روزی به وسیله حامل به ما آریه بدهید. به مجردی که خاطر گیلانتاج از اسب و اسب سواری ملول گردید تقدیم خواهد شد. ارادتمند. صفحه 84. نامه را کس دیگری نوشته بود، چرا که امضای خانم حاکم با خط نامه فرق داشت. زری رو به عمه گفت حالا چیکار کنم؟ عمه گفت غافلگیر شدیم، بدهی بعد ندهی بعد. اگر بدهی میدانم یوسف و خسرو کارستان میکنند، اگر هم ندهی دیدی آن روز چه جز جگری زد، تا ابدالآباد به گومگو داری. اگر وکیل نشود میگوید شما گدابازی در آوردی. زری گفت ها، دیگر همه ی شرط و بیها را هم کردند، نمی شود اسب قزل را بفرستم، چه کار کنم؟ عمه آهی کشید و گفت حالا دیگر باید برویم زیر درخت چه کنم بنشینیم. ژاندارم را تو آوردند، روی صندلی کنار حوض نشانیدند و خدیجه برای صبحانه آورد و روی یک صندلی دیگر گذاشت. ژاندارم کلاهش را برداشت و گذاشت سر زانویش. زری دید که قندار قند را در جیبش خالی کرده، چای ترخ را برد کشید و بعد چه لقمه هایی می گرفت. غلام روبرویش لب حوض نشسته بود. زری آمد کنار ایوان پرسید شما ژاندارم دم در باغ حاکم هستید؟ ژاندارم با دهان پر گفت ها و لقمه را فرو داد. زری پرسید زن و بچه هم دارید؟ نیش ژاندارم تا بناگوش باز شد و گفت دخترم او را شو عید عقب بستیم. صفحه 85. زری پرسید کی اسب را پس می آورید؟ ژاندارم گفت سرکار ستوان به من مأموریت داد، فرمایش کرد پسر خوبی هستم، اما نگفت کی اسب را پس ببر، و باز نشست و بناگوش باز شد. غلام دخالت کرد و گفت حالا که موقع جفتگیری نیست داداش. ژاندارم دست در جیب فرنجش کرد و پاکتی در آورد و پاشد و داد به زری و گفت این را آقا میرزا داد، گفت 80 تومان است. زری پاکت را گرفت و باز کرد و شمرد، واقعا 80 تومان پول بود. زیر لب به عمه گفت به حساب خودشان پولش را هم دادند. عمه گفت فعلا سحر را بده ببرد تا بعد فکری بکنی. زری گفت غلام برو سحر را از طویله درآر. غلام گفت خانم به خدا کار اینها بارونه است، فصل جفتگیری گذشته، بعدم سحر هنوز. زری آهی کشید و گفت برای جفتگیری که نمیخواهند، دختر حاکم بهانه سحر را گرفته. غلام کلاه نمدیش را از سر برداشت، سر کچلش قرمز و از عرق خیس شده بود. گفت خسرو خان سحر را به دست من سپرده، بیایم و اسبش را بدهم به غیره؟ هاشا و کلا. خانم فاطمه گفت غلام میبینی که ژاندارم فرستادند. غلام گفت کجای این بنده خدا ژاندارم است؟ این بنده خدا آدم صاف و صادقی است. و رو به ژاندارم ادامه داد داداش برو به اربابت بگو اسبشان مرده، انعامت را هم از خانم بگیر. ژاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی؟ سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب رو بیاوری، به من مأموریت داد، گفت به سر خوبی هستم،
گفت اگر اسب کرنگ را نیاوری استیفا بده و یک راست برو بر دلای دست ننند. خودش فرمایش کرد. غلام کلاهش را سرش گذاشت و گفت هر کس میخواهد سحر را ببرد خودش برود از طویله درش بیاورد، اگر جرأت دارد با بیل همچین بزنم به کمرش که برود لای دست ننش. صفحه 86. زری آمرانه گفت اینجا من دستور میدهم، خانم خانه من هستم، برو سحر را از طویله درم. مینا و مرجان بیدار شده بودند و به ایوان آمدند و خدیجه به دنبالشان رسید که بیایید صورتتان را بشویم. غلام گفت خانم از من بشنو، این کار را نکن، فکر فردا را بکن که پسرت از راه میرسد و دلش میشکند، فکر پسان فردا را بکن که آقا میاید، ازشان نترس، بگو نمیدهم، فارغ، چه کارت میتوانند بکنند؟ ژاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی؟ و راه افتاد. غلام پرسید کجا می روی؟ ژاندارم گفت می روم طویله. غلام گفت همشهریم هستی، باش، جرأت داری پایت رو به طویله بگذار. ژاندارم گفت تفنگم را نیاوردم، حالا می روم می آورم. غلام با ژاندارم دست به یقه شده داد زد حالا تفنگت را به رخ من می کشی؟ مگر تو همان قربتی بی پدر و مادری نبودی که شبها می رفتی مرغ دزدی؟ سرکار صدفانت گفت با تفنگ تهدیدم کنی؟ ژاندار خودش را از دست غلام رها کرد و گفت والا به خدا نه، اما گفت استیفا بده برگرد بده. من چطور برگردم؟ عمه خانم غلام را صدا کرد و آهسته گفت غلام جد نکن، خانکاکا قول داده، فعلا سحر را بده ببرد. من فکر خوبی کردم، به شرطی که هنوز خسرو بر نگشته اسبش اینجا باشد. غلام رفت و سحر را از طویله در آورد و افسرش را داد دست ژاندار. ژاندار که خواست سوار سحر بشود، سحر تکان سختی به خودش داد و لگدی برانید و روی دو پای عقب ایستاد. سرش را بالا گرفت و از ته دل شیهه کشید. صدای شیهه اسب قزل و مادیان با هم از طویله بلند شد. ژاندار عقب رفت و دهنه اسب را ول کرد. سحر رو آورد به غلام و آستین‌های بالا زدنش را بو کشید. ژاندار کوشید و کوشید و عرق ریخت. یال سحر را صاف کرد، گردنش را نوازش می‌کرد، یک دانه قند از جیبش در آورد و گرفت جلوی دهان اسب. صفحه 87. عاقبت دهنه اسب را گرفت. زری اسکناس را داد دستش و گفت برای خودت. چشم ژاندار برق زد. اسکناسه را گذاشت در چیب فرنجش و سحر را کشان کشان با خود برد و بچه ها وحشت‌زده تماشا می کردند و هرچه خدیجه اصرار می کرد بیایند صبحانه بخورند نمی رفتند. زری احساس کرد که انگار تمام جلا و رنگ باغ را بردند. خانم فاطمه نفرین کرد و رو به زری گفت دیگر انعام دادنت چه بود زنده داشت؟ غلام همانجا ایستاده بود و زری را می پایید که اشک در چشمش بود. خدیجه گفت خانم سوارهایت سلامت باشند، مادیان جوان است، یک سحر دیگر می زاید. عمه گفت شرط می بندم 3 روزه برش گردانم. خوب کردی پیش پیش پولشان را پس دادی. زری گفت اگر پشت گوشمان را دیدیم روی سحر را هم می بینیم. و به غلام دستور داد نزدیک طویله ته باغ صورت قبری درست کند، علفهای هرزه را بکند و خاک ها را صاف کند و دور یک قطعه خاک مستطیل را سنگچین کند و چند تا گلدان اطلسی بالای گور ساختگی بچیند. عمه گفت فعلا دست نگه دار تا ببینم. زری رو به غلام کرد و گفت اگر به خسرو بروز دادی وامی دارم آقا جوابت کند. به تالار که رفتند خانم فاطمه پشت تلفن رفت و عزت و دوله را برای نهار پسان فردا دعوت کرد. و پسان فردا که رسید، زری با وجودی که هیچ وقت دل خوشی از عزت و دوله نداشت در پذیرایی از او کوتاهی نکرد. روسری و دستکش سفید و عینک سیاهش را گرفت و در بغچه گذاشت و چادر نماز گلبهی نو سرش انداخت. با وجودی که عزت و دوله کلفت سوگلیش فردوس را هم با خود آورده بود، اما ظریف فردوس را به اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند. صفحه 88. و با وجودی که از صبح زود پنجره های تالار را بسته بود و پرده های حصیر را انداخته، باز باغ بزن آورد و جلوی عزت و دوله گذاشت و برای آنکه خوش آمدی گفته باشد گفت: چه سر قشنگی دارید. و عزت و دوله گفت: قربان سر شما. و با وجودی که به زور خیلی مانده بود، عزت و دوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چای دم کنند و چای را هم که مزه مزه کرد خوشش نیامد و گفت: چای کپونی به چای جوشیده میماند. و بعد سر نهار معلوم نشد چه خورد. از پلو و خورش و کباب یک نوک قاشق خورد و کنار زد و آبقوره خواست که در آن خیار رنده کرد و نان تجید کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد. متاسفانه آبقوره هم مال سال گذشته بود. بعد از دور زری در تالار حرمی پهن کرد و بالش پرقو و ملافه نازو پاورد و عزت و دوله باد بزن به دست راست کشید و به فردوس دستور داد بیاید پایش را بمالد و خانم فاطمه هم روی حرمی دیگر کنار او خوابید. زری خواهرخوانده ها را به خود گذاشت و خودش به اتاق خواب رفت و آهسته در اتاق خواب به تالار را باز کرد تا صدایشان را بشنود. اگر عزت و دوله قدم پیش می گذاشت می توانست سحر را پس بگیرد، حتی می توانست گوشواره های زمرد او را هم زنده کند و آن وقت تحمل کردن های زری بی اجر نمی ماند. صدای عزت و دوله از لای در باز به خوبی شنیده می شد که می گفت: داغ نبینی فردوس، محکم تر بمان. حالا خوب شد؟ نمازت را خوانده ای؟ پاشو دختر، برو نمازت را بخوان. معلوم بود فردوس رفته، چرا که عمه خانم داشت مقدمه میچید. حیف که زری تمام کلمات او را نمیشنید. برخلاف او عزت و دوله بلند بلند حرف میزد. نزدیکتر به در اتاق خواب هم دراز کشیده بود. فصل 8، صفحه 89. حالا تازه فهمیدم. وقتی تلفن کردی گفتم چطور شد خواهرم یاد ما کرده؟ ما که فقط عیدها و عزاها هم دیگر رو میدیدیم. حالا فهمیدم که گره در کارت افتاد و گره کارت هم به دست من باز میشود. از؟ نه خدا شاهد است، اصلا نمیدانستم برادرزادت کره‌ای دارد که اسمش سحر است. شنیده بودم برادر در خانه اسب نگه می‌دارد. گفتم دارندگی است و برازندگی، اما اینکه من به دهن دختر حاکم انداخته باشم که بهانه اسب برادرزادت را بگیرد، هاشا و کلا. راست است، چشم دیدن برادرت را ندارم. اگر عروس شما نشده بود خاندانش را برمی‌انداختم. بله 13-14 سال می‌شود، اما مگر من یادم می‌رود؟ خانم متشخصی مثل من پا می شود می رود گداخانه آنها خواستگاری. اتاق پذیراییشان یک کف دست اتاق است به اندازه نمازخانه ما. از دود قلیان چشم چشم را نمی بینند. مادرش شده مایانه اسکلت. ریختیست که من آرام می آید ننه فردوس را با آن ریخت ببینم. موهای سفید، صورت زرد، دندان جلو افتاده، یک پیراهن چروک و کهنه تنش. از بوی عرق زیر بغلش دماغم را گرفتم. خب زن، یه توکی پا برو پیش ماناواز، دندانت را بگذار، سرت را شانه کن، یک پنبه سرخا به من به صورت پر از چروکت. ناسلامتی خواستگار آمده، آن هم خانه متشخصی مثل من. صفحه 90. اقبال به طوری آورده که طفل معصوم من دخترت را از میان آن همه دختر پسندیده. صد بار به حمید گفتم آرت نمی شود دختر میرزا علی اکبر کافر آقا میرزای مدرسه شعاعیه را بگیری. تو چرا بدت آمد؟ اگر دروغ گفتم؟ پسرم گفت من دنبال چیزی می گردم که خودم ندارم. گفتم مگر این دختره غیر از یک جفت چشم و ابرو چیز دیگری هم دارد؟ گفت نجیب و شریف و درس خوانده هم هست. گفتم عزیزم مادر قربانت برود، نجابت و شرافت و درس خواندگی که نان و آب نمی شود. الغرض خودشان پشت پا به اقبالشان زدند. کلباس قاپوچی را فرستادن در خانه اکبریشان، رفت و برگشت و گفت استخاره کردند بد آمده. خانواده میرزلی اکبر کافر و استخاره، حالا حمیدم گرفته که همین زن را پسندیدم و خواهانم، و من هم آرام میاید دوباره به خانه خرابی آنها بروم. اما رفتم، دو بار سه بار تا آخر مادره در آمد و گفت که تو برای دخترش شال و انگشتر برده یا به شما قول دادن. خواستم بیایم تو را منصرف کنم، بیایم بگویم مادرش سرطان دارد، بگویم آدم گدا جان به جانش بکنی آخرش گداست. اما تو مدتها بود پشت پا به خواهری و یگانگی زده بودی، چه زود بدت می آید؟ مگر دروغ می گویم؟ نه خدا شاهد است من به دهن دختر حاکم نینداختم که اسب برادر زادت را بگیرم. حالا هم چشم، اقدام خودم را می کنم، می روم می گویم پسر نزدیک است دق کند، گناه دارم، اسبش را بفرستید پیش صاحبش. می گویی که پولشان را هم پس داده اید یا نه؟ بهتر این است تشویقش کنم سوار بر اسب بشود. اسب برش می دارد و رو به استبل قدیمش تاخت می کند و یک راست می آورش اینجا. دیگر حواس سواری از سرش می افتد. نه این که من از ظلم و جور حرف بزنم و بگویم همه حاکم را توف و لعنت می کند، این کار از من ساخته نیست. من مثل تو دوستانم را نمی رنجانم. چشم، محض خاطر تو این کار را می کنم. تو که مرا می شناسی، کینه‌ای هستم درست، اما دوستی و خواهری هم سرم می شود. راست می گویم، سر قضیه گوشواره‌های زمرد، تا وارد مجلس عقد کنان شدم و چشمم به زن داده شد افتاد که اینطور آب و هوای خانه شوهر بهش ساخته، تصمیم گرفتم کاری بکنم که داغ گوشواره‌ها به دلش بماند. تو نمی دانستی؟ چطور؟ بروز نداده؟ همین است دیگر که من گفتم، دختر میرزا علی اکبر کافر که بهتر از این نمی شود. صفحه 91. بی خود می رنجی، دروغ که نمی گویم. بله، زیر سر من بود. فردوس را چاپاری فرستادم بازار علاقمندها ابریشم سبز بخرد. انداختم گردن عروس و گفتم بروید گوشواره های زمرد زن یوسف خان را آریه کنید، و می دانستم که آنها گوشواره پس بده نیستند. حالا تو چرا قصه می خوری؟ بگذار خودش که گوشواره ها را از دست داده قصه بخورد. مرگ من قصه نخور خواهر. خب منم می دانستم یادگاری است. چشم، سعی می کنم گوشواره ها را هم پس بگیرم. تو نمی خواد یادم بدهی، خودم بلدم. بیا از نو همون خواهرهایی که بودیم بشویم. یادت هست هر دو ما بچه بودیم، جشن گرفتیم و آخوند آوردیم و صیغه خواهری خواندیم و نقل روی سرمان ریختند. اما تو عوض شدی، تو را از وقتی بچهت مرد و شوهرت جوان مرگ شد بردند یکی دیگر جایت آورد. یادت هست خودمان را که شناختیم با هم عاشق دکتر مرحمت خان شدیم که تازه از تهران آمده بود و می گفتن فرنگستان درس خوانده. آن روز یادم است که هر دومان خود را طوری آرایش کردیم که کسی نفهمد به مطب دکتر رفتیم. آنجا شمردیم 11 تا از دخترهای عیان اشراف شهر به همین قصد بزک کرده خود را به ناخوشی زده آمده بودند سر و برشان را به دکتر نشان بدهند. یادت هست اطرت که بعدها اطرت و سلطنه شد چارقد قالبی سر کرده بود؟ ای جوانی یادت بخیر، تو یه تکه از موهایت را کنده بودی که بگوی آقای دکتر دارم تاس می شدم، و من برای خودم در آورده بودم که یک قده در پستان راستم هست که گاهی پیدا می شود و گاهی ناپیدا. یک پنبه تنتوریوت مالید به جای موهای کنده شده تو، به منم گفت خیالاتی شده. آخرش هیچ کدام من رو نگرفت، رفت و از آباده زن آورد. بعد هر کدام من رفتیم دنبال سرنوشتم. من زودتر شوهر کردم اما هر دو بدبخت شدیم. شاید تو اولش خوشبخت‌تر از من بودی. صفحه 92. اما خوشبختی تو که دوامی نکرد. من حتی آرام میشد به تو که خواهرم بودی درد دل کنم. میگویند هر سیاه بختی در خانه شوهر دار 40 روز سفید بخت است، اما برای من 40 روز هم نکشید. جهازی که من داشتم، خانه و زندگی پدری که همش دست آن نامرد افتاده بود، خانم متشخصی مثل من، نواده کلانتر، کلانتری که پشت در پشت سلطان بیتاج و تخت فارس بوده. میدانی صبح روز سوم عروسی دعوای ما شده و گفت برای من نوه کلانتر بازی در نیار. اجدادت همه خائن بودند. جد علایت بود که ولی نعمت خودش را به شهر راه نداد و به پاداش این خیانت مشیر و مشار آقا محمد خان شد. گفت خانه جدت را به هم به رخ من نکش. هر سنگ و خشت و آجرش روی نعش آدم شریف و زحمت کشی کار گذاشته شده. کاغذش را با خون آدم‌های دانای روزگار عجین شده. تو هم میگویی راست میگو؟ تو هرچه نبدترش میخندید. عصر همان روز خانداداشم که آمد خودش را زد به موش مردگی. چنان بله قربان بله قربان میگفت که بیا و تماشا کن. ماه اول عروسی من بود که عاشق نیمتاج زن مسعود خان دندان تلا شد. یاور مسعود از طرف دولت مأمور نظمیه شده بود. داروغه، تو که خوب یادت هست، تو هنوز دختر بودی. حاجم و برادرهایم نمیخواستند شهر به دست مسعود خان داروغه بیافتند. از همان روز اول ورودش برایش کارشکنی کردند و آخرش آن بلوارا راه انداختند. من دیدم شوهر نامردم ناگهان عوض شد، شد سرجنبان آن دعوا و خانه من شد مرکز بیابروی تفنگچیهای حاجمویم. گفتم مگر تو نمیگویی برادران و پدر و اجداد من همه خائن بودند؟ حالا چطور شده سنگشان را به سینه میزنی؟ برایم خبر آورده بودند که عاشق نیمتاج شده. خدا نیامرزدت مرد. یاور مسعود دید تاب مقاومت ندارد، صبح زود پای پیاده فرار کرد تا خودش را برساند به سید ابوالوفا و آنجا متحصل بشود. شوهر نامردم با اسب گذاشت دنبالش و دم سید ابوالوفا گیرش آورد و از پشت به او تیر زد و آن جوان ناکام تو سبزه ها می قلتیده و می گفته آب آب. همه می رفتند تماشای جان کندنش. از ترس تفنگچی ها کسی جرأت نمی کرد یک قطره آب به حلقان ناکام بریزد. صفحه 93. حاج آقایت پا پیش گذاشت، به تفنگچی ها گفته بوده شما دیوانه شده اید، اربابتان هم دیوانه شده، انتقام این جوان ناکام را هم در همین دنیا پس خواهید داد. منظری جان کندنش همیشه جلوی چشمتان خواهد بود و آن ناکام را سوار درشکه کرده. شنیدم تو درشکه در بغل حاج آقایت مرده. این را بگویم که شوهر نامردم از حاج آقایت می ترسید، حاجمویم هم می ترسید. چند بار می‌خواستند خانه شما را غارت کنند، شوهر نامردم نگذاشت. گفت کار دست خودتان می‌دهید، فتوای جهاد خواهد داد و سولت هم به کمک او خواهد آمد و آن وقت کی می‌تواند در برابر ایل مقاومت کند؟ اما از نیمتاج خوشم آمد. همان شبانه رفت خانه آقا شیخ رضی بست نشست تا او وسایل سفرش را فراهم کرد و فرستادش پیش پدر و مادرش. و وقتی شوهر نامرد من به سراغش رفت، مرغ از قفس پریده بود. خدا نیامرزدت مرد، لایق خانم متشخصی مثل من نبود. وقتی دعوای من می شد می گفت تو چشمت چپ است، تو را به من انداختند. می گفت دوستت ندارم، اما نمی خواهم به پسرم توهین بشود که بگویند مادرش مطلقه است. و من بدبخت احمق جانم برایش در می رفت. او هم بلد بود چه کند که من به کلی نرمم. هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زنها را از روی یقه کتش گرفتم. دیگر آخری ها دست از رو برداشته بود و خانم می آورد خانه، اول در حیات بیرونی و آخرسری در اندرونی. آخری ها عاشق خانم صد تومانی شده بود. می گفت شأن خانم صد تومانی عجل از این است که ببرمش حیات بیرونی. روی تخت که روی حوض می زدیم می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان مشروب می فرستادم. تنباکو را در عرق خیس می کردم و قلیانش را چاق می کردم به کمرش بزند. اول روی تخت نمازش را می خواند و بعد می نشست به عرق خوری. می گفت برای نزدیکی به خداست. از پشت شیشه ارسی نگاهشان می کردم تا سپیده بزند. صبحش دستم را ماش می کرد و پایم را ماش می کرد و می گفت چه کنم؟ من اینطوریم. صفحه 94. از دیدن چادر نماز زن، هر زنی که باشد، حالی به حالی می شود و من زار زار به پهنای صورتم عشق می ریختم و می گفتم مهرم حلال، جانم آزاد، دلم کن برو.